بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
سلام علیکم آقا. صبح بخیر.
عاقبتتون بخیر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معهم شيخ رحمة الله عليه بعد ذلك رسيدان ومسألة تصدق و به مالک منظور آخذ جایزه، به آخذ جایزه اجازه صدقه رو دادند، فرمودند که ایشون صدقه بده، اگر چلا گفتیم احتیاطش به اینه که از حاکم شهر اجازه بگیره. اینا همونی هستن که عرفاً مردم ما هم بهش میگن رد مظالم. رد مظالم تعبیر معروفیه. مظالم جمع مظلمه است. مظلمه یعنی حقی که دیگران به گردن انسان دارن، انسان ظلمی به کسی کرده و مانند این. حالا ظلم هم نکرده باشه، به عهدش هست الان بخواد این مال رو نده، ظلمه. به این میگن رد مظالم، برگردن مظالم. غالبا هم همین الان هم آقایی میگن بنابر احتیاط واجب با اجازه حاکم شهر صدقه بدید، یا خودشون میگیرن و صدقه میدن، همین حالت دیگه. شیخ رحمت الله علیه فرمودن حالا که صدقه میده ضامن است یا ضامن نیست، من دارم بررسی میفرمایم بحث زمانش رو. ثم ان فی الزمان لو ظهر المالک ولم یرضی بالتصدق و عدمه. اگر مالک پیدا شد، یا تو اون فرعی که قبلا گفتیم مالک معلوم بود کیه ولی دسترسی بهش نداشتیم، الان سر و کلش پیدا شد، این مالک معلوم شد، یا اگر معلوم بود دسترسی نداشتیم، دسترسی ممکن شد، در این جور موارد اگر لم یرضی بالتصدق، اگر راضی نبود، گفت که من نمیخواستم مال من صدقه بدید، یه احتمالی که بگوییم ضامنه. و عدمه، یعنی که بگوییم ضامن نیست، عطف میشه به جای فی الزمان مطلقا. یه تفسیری هم وجود داره، به شرط عدم ترتب ید زمان. بعضی هم تفصیل دادن، بعضی که نه، حالا میرسیم پایین تر که این قائل ظاهرا نداره احتمالی، معلوم شیخ مطرح میکنند، بعدش هم نمیاد شیخ از این احتمال، ولی ظاهرا قائلی نداره. و چه سوم اینه که تفصیل بدیم، بگوییم که شما حتی یک لحظه هم ید زمانی، ید عدوان نسبت به این مال داشتید یا نداشتید. اگر دوستان یادشون باشه، ما تا همون صورت ثالثی که الان توش هستیم بحث اینطوری مطرح کردیم، گفتیم گاهی اوقات جایزه رو میگیره، بعد از اینکه جایزه رو گرفت میفهمه که این مال حرامه. گاهی اوقات هم نه، جایزه رو نگرفته، میدونه مال حرامه، ولی سلطان بهش میده، خب این میگیره. ما گفتیم از لحظه ای که بداند این جایزه مال حرامه، اون حالت اول دستش نمیدونست، دو ماه بعد فهمید. از همون لحظه ای که فهمید باید نیتش این باشه که من این رو برمیگردانم به مالک واقعی. اما در صورتی که از اول میدونست که این مال حرامه، ولی خب دیگه سلطان داشت جایزه میداد، اونجا از قبل اینکه بگیرنی همراه با گرفتن مال، نیتش باید این باشه که من اینو میگیرم که برسانم به مالک واقعی، به این نیت باشه. خب اینا یه حالت هاست. در این حالت های مختلف یه نکته که وجود داره اینه که اگر مال رو گرفته و به خاطر جهل به حرام بودن مال، یا خدای ناکرده از روی تمرد و طغیان نیت نداشت که اینو به مالک برگردانه. این معناش اینه که یک برهی از زمان ید ایشون نسبت به این ید ید امانی نبوده. حالا ما اگر بگوییم هر ید غیر امانی میشه عدوانی، یعنی ید عدوانی بوده. حالا لفظ عدوان یه مقدار لفظ تند و تیزیه. خب ما مطمئنیم اگر بنا نداشته که مالک برگردانه، یه چند روزی شیطونه گولش داده، تصمیم گرفته واسه خودش برداره، که اینجا خب لفظ عدوان اصلا خود خودش اصلا خیلی هم بجاست. اما اگر از روی جهل و بی اطلاعی نیت نکرده بود که من اینو میگیرم به مالک برگردانم، چون نمیدونست مال حرامه، بعد فهمید، اینجا شاید لفظ عدوانم برش اطلاق نکنیم، ولی به هر حال ما گفتیم در ادله لفظ عدوان وجود نداره. اونی که در ادله وجود داره اصلا خود یده، اصلا ید به شکل کلی اصل در اینه که زامنه. حضرت فرمود علی ید ما اخذت حتی تعدی، ید دیگه. خب ما فقط ید امانی رو استثنان خارج کردیم. هر یدی که امانی نیست، چه عدوان و ظلم توش باشه، سرکشی توش باشه، مثل جایی که عمدن نیت داره برنگردونه، چه اینکه نباشه، مثل اینکه جهل داره به اینکه مال غیره نیت نمیکنه برگردانه، اینا همشون ضامنه. و چه سوم همینو میگه، میگه اگر در برهه‌ای از زمان این مال به شکل زمانی اومد رو دوشه این شخص آخذ جایزه و ضامن شد، مثل اون کسی که گرفت دو ماه بعد فهمید این مال مال حرامه، اینجور موارد ضامنه. اگر سر کله مالک پیدا شد، اون متصدق کسی که صدقه داده ضامن است برای مالک. اما اگر آمدیم و از همون اول بند خدا که خواست اثبات ید بکنه به نیت این که من به مالک میخوام برگردانم اثبات ید کرد، نیتش هم قرص محکم بود، بنای این رو داشت که مال رو به مالک برگردانه. اصلا بیشتر از این که مالک دنبال مالش باشه، این دنبال پیدا کردن مالک بوده. خب از این آدم های با تقوا هستن. خب اینجور موارد دیگه ضامن نیست. خب اینم میشه تفصیل سوم. حالا برسیم ببینیم مرحوم شیخ رحمت الله علیه کدوم یک از این ستا رو میخواد انتخاب کنه. من اصالت براعت ذمه، اینا ادله عدم زمانند، لفانشرش مشوش، لفانشر مشوش داره مرحوم شیخ. بچه دوم عدم بود دیگه، عدمه هی مطلقا، این دلیل عدمه. چرا؟ فرماد که من اصالت براعت ذمه المتصدق، فرماید ما شک بکنیم کسی ضامن است یا ضامن نیست، اصالت البراءه میگوید ایشون ضامن نیست. خب البته خب اصالت البراءه مفادش عدم زمان نیست، دا گفتیم بر اصالت البراءه برای نفی تکلیفه، یعنی ایشون مکلف به اداء مثل یا قیمت نیست. حالا این خلاصش آخرش میشه عدم زمان، وگرنه نسبت به زمان اگر بخوایم خود زمان رو بگوییم شعر مقدس وضع داره، احکام وضعیه جعل شدند، احکام وضعیه جعل دارن، نسبت به اینکه آیا جعل زمان کرده جعل زمان نکرده باید حرفای دیگه بزنیم. مرحوم شیخ کلن واسه احکام وضعیه جعل مستقل قبول نداره، اینها رو منتزع میدونه از احکام تکلیفیه. احکام تکلیفی خب مجرای براعت هم، شما شک بکنید در یک حکم تکلیفی مجرای براعته. این که دفع مثل قیمت واجبه یا واجب نیست، اصل میگه واجب نیست. خب شما از این برداشت میکنید، انتظام میکنید عدم زمان رو. خب و اصالت لزوم صدقه به معنا عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت علیه. آقا ما اگر قائل به زمان بشیم معناش چیه؟ معناش اینه که فقیر مالک اون مال میماند، لکن ثواب صدقه دادن به جای اینکه در نامه عمل مالک نوشته بشه، در نامه عمل متصدق نوشته میشه. عین زمان. دیگه از فقیه نمیشه رفت مثل قیمت گرفت، ولی از متصدق میشه مثل قیمت گرفت. خب ولی این یعنی این که چی؟ یعنی این که صدقه عوض شد. صدقه طوری بود که در نامه عمل مالک نوشته بودند، نه اینکه ملائکه هنوز معطل بودن که ببینم مالک پیدا میشه یا پیدا نمیشه. از روایات این فهمیده میشه که نه، ثواب رو در نامه عمل مالک نوشتند. این که الان اومد گفت من صدقه رو نمیخوام و راضی نیستم، میان ثواب رو از نامه عمل مالک پاک میکنند، اونو تو نامه عمل متصدق مینویسند. خب این معنای اینه که اگر قائل به زمان باشی. اما اگر قائل به عدم زمان باشی، میگیم جناب آقای مالک خوش اومدی، همینه که هست، ثواب تو نامه عملتو نوشتم، برو باش راضی باش، قور هم نزن، همینه که هست. فقیه میره زندگیشو میکنه، متصدق هم میره زندگیشو میکنه، مالک هم میره زندگیشو میکنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، هر چیزی بود تغییری اتفاق نمیفته. خب استحساب یعنی همین دیگه، استحساب یعنی که شما شک بکنید تغییری اتفاق میفته یا نمیفته، استحساب میگه تغییری اتفاق نمیفته، خبری نیست که نیست. لزوم صدقه منظور اینه ما شک بکنیم صدقه لازمه یا لازم نیست، اینجا اون لزوم به معنای جوازی که در مورد عقود مطرح میشه نیست. ما یه بحثی داریم میگویم فلان عقد جائزه فلان عقد لازمه. عقد جائزه یعنی طرف میتواند بدون هماهنگی با طرف مقابل به هم بزنه و به هم میخوره، اما اگر بگیم عقد لازمه تا تقایل نکنن یا یک موجب شرعی نباشه، همینطوری طرف نمیتونه بیاد عقد رو به هم بزنه، باید ملتزم بهش باشن. در جای خودش اثبات شده که اگر شک بکنیم یک عقدی لازم است یا جائز، اصل اینه که لازم است. دوستان کما بیش بحثش رو کردن. کجا بحثش رو کردن؟ تو لمعه در بحث عقد سبق و رمایی این بحث کردن، که عقد سبق و رمایه، عقدهای سبق و رمایه آیا لازمن یا جائزن. اونجا این بحث شد، حالا خود رفقای مراجعه بکنند. تو مکاسب هم اگه حالا رفقا خونده باشن، تو بحث بیع معاتاتی، تو اونجا مرحوم شیخ بعد از اینکه اثبات میکنن معاتات مفید ملکیته، بررسی میکنن که آیا این ملکیت جائز است یا لازمه، ایشون میفرماین که یه جوری حالا لزوم رو در میارن. اونجا یه بحث اینچنینی شده، یه مباحث استصحاب اینجا نکات جالبی داره. خب اینجا که ما میگوییم صدقه لازم است یا جائز، منظورمون این اصطلاح معروف و متداول نیست. منظور از لزوم یعنی اینکه آیا اتفاقی میفته یا اتفاقی نمیفته. ما صدقه رو دادیم، متصدق نیت چی کرد؟ متصدق نیت کرد که من به جای مالک که نمیدونم کیه، دسترسی بهش ندارم، دارم صدقه میدم. نیت متصدق این بود که ثواب صدقه برای مالک بشه. ما شک داریم این بنده خدا اومده گفت نمیخوام. خب فقط این نیست که جناب متصدق مثل یا قیمت رو به مالک بده، این یک قسمتی از کاره. لازمه این که مالک بیاید، متصدق بیاید به مالک ضامن باشه مثل قیمت بده، اینه که ثواب هم از مالک پاک بشه بیاد به متصدق نوشته بشه. این باید اتفاق بیفته، مگرنه مالک هر دو رو که نمیبره، هم مثل قیمت هم ثواب صدقه. خب این خلاف اصله، ما شک میکنیم اتفاق میفته این اتفاق نمیفته، استصحاب میگوید که چنین چیزی اتفاق نمیفته. خب این فتعمل داره ها، دوستان حالا روش تعمل داشته باشن، یک چنین استصحابی فتعمل مهم میداره، جای تعمل داره. حالا بحثای کلامی هم حتما رو میدونید توش هست، یک سری بحثای کلامی هم اینجا باید اتفاق بیفته که آیا اصلا ما میتونیم ثواب رو جا به جا بکنیم، نمیتونیم ثواب رو جا به جا بکنیم، به چه معناییه،
نه یک سری مباحث معرفتی هم پشت سرش هست، بحثای فلسفی هم پشت سرش هست که جای تأمل داره، باید روش فکر کرد. و من عموم این دلیل زمان مطلقا، این که بگوییم زامن است، و من عموم زمان من اطلاف. آقا قاعده گفته من اطلف مال الغیر فهو له زامن، خب ایشون اطلاف کرد. ببخشید، این اتلافی که حالا اینجا گفته میشه ظاهرا منظور همون صدقه دادنشه، که البته جای تأمل داره دیگه، که اگه بگیم این صدقه دادن تلف باشه، اتلاف باشه یا اتلاف نباشه، اگر قرار باشه ظاهرش اینه که باید بریم سراغ فقیر، چون فقیر مال رو میگیره و مال رو مصرف میکنه، الا ان یقال، که جایی که اصلا فقیر دیگه دسترسی بهش نداریم، فقیر گرفته و رفته، که اینجا در این صورت کار متصدق نازل منزله اتلافه. متصدق با صدقه دادن هیلولتی ایجاد کرده بین مالک و مال خودش، چون فقیر گرفته و رفته الان دیگه اصلا نمیشه پیداش کرد، تموم شد رفت به کارش. این فقیر عینش هم حتی نگه داشته باشه باز برای مالک فایده ای نداره، چون از بین رفته دیگه، مالش دسترسی نداره، به میگن هیلولت. خب تو اینجور حالت ها این کل اتلافه، ولی اگر فقیرش دسترسی داشته باشیم، اینجا من اتلاف سخته بگیم صادق صدق میکنم و جای تعامل داره. حالا مناقشات ما به کنار، مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید ممکنه کسی قائل باشه به زمان مطلقا، تمسک بکنه به عموم من اتلاف، بگه شما که صدقه دادید اتلافش کردید. خب یه اشکالی همینجا ممکنه پیش بیاد، خود قائلین بین قول زرنگی میکنن جواب میدن. اشکال اینه که آقا جان من خود سرانه که نرفتم مال کسی رو تلف بکنم، به اذن شارع صدقه دادم. خب صدقه رو شارع گفت بده دیگه، ید از این امانی تر، از این سالم تر، چرا من باید ضامن باشم؟ جوابش اینه که میفرمایند اذن شارع به صدقه دادن منافاتی با ضامن بودن نداره. چرا؟ چون اذن یعنی که شما حرام نیست این تصرفی که میکنید، صدقه دادن یک تصرفی است، شارع گفته این حرام نیست، خب میتونه انجام بدی. اما اینکه ضامن باشی یا ضامن نباشی بحث دیگه ایه، ممکنه شارع بگه فلان کار شما بکنید ولی ضامن هم هستید. در اونجایی که دشمن میاد مثلا اسرای مسلمین رو سپر انسانی برای خودش میکنن، خب گفته شده که لشکریان اسلام موظفن برای اینکه بتوانند دشمن رو نابود بکنن، اگر ناگزیر شدند نیروهای خودی رو که اونجا سپرن اونا رو بکشن. این اجازه رو به ما دادن، بلکه ظاهرا واجب هم هست گاهی اوقات، چون جهاد دیگه جزوی از جهاد، یا اقلن مقدمه جهاد واجبه. اما همین آقایون گفتن که باید دیه رو باید بده. حالا اختلاف ها، حالا بعضی گفتن دیه بده، بعضی گفتن بیت المال دیه بده، بعضی هم ظاهرا گفتن دیه نداره، ولی داریم کسانی که گفتن باید خود این سرباز دیه بده. خب این نمونهش کسی مادی یک کاری کرده. نمونه دیگهش در مورد لغته، در مورد لغته گفتن شما بعد یک سال تعریف صدقه بدید، اما اگر مالک سر و کلش پیدا شد ضامنی. این به اذن شارع صدقه میده، معصیت نکرده، نه اینکه ضامنی. خب ولا ينافيه اذن الشارع، چرا؟ لاحتمال انه اذن في التصدق على هذا الوجه، حالا از البته این همراه زمان از داده که صدقه بده ضامن هم باش. خب نمونم داره که از نهی فتصدق به لغتت المزمونه، مثل که گفته لغته رو صدقه بدید اما این لغته در زمان شماست، بلا خلافه. هم اینو دارن که چنین چیزیه. حالا من بلا خلافه نمیدونم آیا خلافه، چون احساس میکنم اینجا هم بین متأخرین اختلاف دیدیم که زامنه یا زامن نیست، آنجا که به یاد دارم آقایون اختلاف دارن آقایون فعلی. نمونه دیگرش و به مسدود امن الغاصب، در جایی که از غاصب کسی ودیعه گرفته، خب اونجا هم گفتیم که بیاید سعی کنه به مالک برگردانه، اگر مالک رو پیدا نکرد صدقه بده و مالک بعدها پیدا شد ایشون باید جبران بکنه. این رو سابقا هم روایتش رو با همدیگه خوندیم، اون روایت حفص بن قیاس بود اشتباه نکنم. بله خب اینم یه نمونه دیگه است. ولیس هنا امر مطلق به تصدق ساکتون عن ذکر زمان. آقا این کسانی که قائلن به زمان مطلقا، پیش پیش دارن خودشون دست پیش میگیرن شبهاتی که به حرفشون وجود داره رو جواب بدن. یک شبه این بود که آجان من به اذن شارع صدقه دادم پس ضامن نباشم. خب گفت آه چنین کبرایی وجود نداره، کی گفته با اذن شارع صدقه بده ضامن نیست، ما چنین مخصصی برای من اطلاف نده. این یک. دو، میگوید که آجان ادله‌ای که صدقه دادن رو گفتن این ادله در مقام بیان بودن، اشاره به مسئله صدقه نکردن، گفتن صدقه بده ولی نگفتن ضامن هستی یا ضامن نیستی. از این که متعرض حکم زمان نشدن میفهمیم که ضامن نیست، چون در مقام بیان بودن اطلاق داشتن. خب شما وقتی دلیل دارید برای دلیل اطلاق دیگه، دلیل لفظی دارید، از اطلاقش میتونید استفاده بکنید عدم زمان رو. خود این میاد من اطلافه رو تخصیص میزنه، این میشه مخصص من اطلاف. کجا بودیم؟ می فهمد که نه ما چنین امری نداریم. این نمو بیایی اگه دارید نشون بدید. لیزه هنا امرون مطلقون به تصدق ساکتون ان ذکر زمان حتی یستظهر منها عدم الزمان مع سکوت ان، که بگیم چون نگفتم پس زامن نیست. ما عمده دلیلی که در مورد عدم زمان روایتی داریم که الان به کار ما بیاد مرسله ابن ادریسه، بقیه بیشتر در مورد مجهول المالک و اینا بودند، نه در مورد خصوص جایزه سلطان. اونی که از ابن ادریس برای خصوص ما نحن فیه که همون جایزه سلطان باشه، اون که اصلا الفاظش به ما نرسیده. ابن ادریس گفت این حکم رو اصحاب ما روایت کردن، حکم رو اصحاب ما روایت کردن، اصلا لفظش به ما نرسیده که بگیم خواهد این مطلق بوده اطلاقش تمسک بکنیم. اون که هیچ. سایر ادله هم که در مورد مال مشهور المالک بود اصلا گاهی خودشون مسئله اشاره کردن به مسئله زمان، که نمونهش همون روایت حفص بن قیاس بود، که روایت حفص بن قیاس مسئله زمان اصلا اشاره کرده با قاعده من اطلاف همخوانی داره. تخصیص چیه؟ همخوانی داره اصلا با. اما بعضیش هم که ظاهرا اشاره نکرده بودند، مثل اونی که در مورد انگشتر سازها و کسانی که بدل چیز میسازن، علنگو میسازن، طلا و نقره رو میگیرن و ازش چیزی درست میکنن، چیزای زینتی درست میکنن، مثلا اگر اونها رو بگردیم و بررسی بکنیم در اونها شرایط اطلاق وجود نداره که بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. حضرت مثلا تا اینجا اشاره کردن که آقا مثلا پیدا نکردی مالک رو صدقه بده، بقیهش اصلا محل بحثشون نبوده که اگر از قضا علی رغم یأس از پیدا کردن مالک پیدا شد، در این صورت حالا ضامنی یا ضامن نیستی. اصلا بحث تا اینجاها جدا نیامده تو فروز حضرت، لذا نمیشه از سکوت اطلاق گرفت. اینم برای نظر مرحوم شیخ رحمت الله علی. میدونید این حالت علل قاعده این مسئله زیاد نباید پیش بیاد. وقتی کسی اونقدر گشته که معیوس از پیدا کردن مالک شده، طبعا باید براش خیلی پیش نیاد اینکه مالک سر کلش پیدا شد و گفت راضی نیستم، بی خود کردی صدقه دادی. این حالتی که کم پیش میاد چون این حالتی. خب پس اینم از اینجا. ولیکن یضعف هذا الوجه، مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید خب این آقایون پیش پیش خواستن زرنگی بکنند، بگن آقا جان دلیل ما من اطلف مال الغیب ها و له زامنه، ممکنه کسی دوتا اشکال بهش بکنه، ما اشکالاتش رو جواب میدیم. اشکال هم عرض شد، شیخ میگه صبر کن خودم یه اشکال بهت بکنم که این یکی دیگه نتونی جواب بدی. اونم چیه؟ اونم میفرد آقا من از همین من اطلفه میخوام استفاده بکنم، من تو همین من اطلفه حرف دارم، نمیخوام بگم قرینه عقلیه اینجا وجود دارد که میگوید شارع وقتی اذن بده آدم باید ضامن نباشه. نه، من نمیخواهم بگویم یک دلیل لفظی منفصلی وجود داره تخصیص میدنه من اطلافه رو. نه، من میگم اصلا من اطلافه خودش همین ظاهر لفظیش بدون اغماز از قرائن عقلی، حتی خود ظاهر لفظیشو که من نگاه میکنم اصلا این تخصصا ما نحن فیها نمیگیره. چرا؟ فقط به خاطر این که ظاهر من اطلافه اینه که خود اطلاف باید دلیل موضوع تام باشه، تمام العله باشه، تمام الموضوع باشه برای زمان. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. چرا ضامن؟ خب لانه اطلف دیگه معناش اینه. در حالی که ما نحن فی قطعا اطلاف تمام الموضوع زمان نیست. اگر کسی قائل به زمان باشه در ما نحن فی باید بگوید که تمام الموضوع زمان مرکب است از اتلاف با عدم رضایت مالکی که سر کلش پیدا شده. اینا همه قبول دارن اینا. اگر اومدیم و شما اصلا مالک پیدا نشد، من اتلافه هست دیگه ولی مالک پیدا نشده، هیچ که نمیگه ایشون زامنه. زامنه کی؟ زامنه چی؟ هیچ زامن نیست. پس معلومش من اطلافه در ما نحنفی تمام الموضوع زمان نیست. پس این قاعده ما نحنفی را اصلا نمیتونه بگیره. ولیکن یضعف هذا الوجه بان ظاهر دلیل الاطلاف کونها علتا تامتا للزمان و ما نحنفی لیس کذالک و ایجابه للزمان مراعا بعدم اجازت المالک و ایجاب حول زمان مراعن به عدم جانا یحتاج الى دلیل آخر. فهمت؟ اگر حالا که موضوع شما مرکب شد، شد من اطلافه همراه عدم اجازه مالک، یعنی مالک پیدا بشه بگه راضی نیستم، حالا که موضوع شما مرکب شد در اینجا برای اینکه قائل به زمان باشید باید برید یه دلیل دیگه ای پیدا کنید، دلیل آخر یعنی غیر از من اصلا مال غیر، یک دلیل دیگه ای میخواد که فرضم اینه که چنین دلیلی وجود نداره و در نتیجه همون براءتی که تو قول اول اومد اون براءت محکمه. الا ان یقال، مگر اینکه کسی بیاد اینطوری بخواد حرف درستش بکنه دیگه، نه من این من اطلافه رو طوری معنا میکنم که ما نحن فیه رو هم بگیره. اینطوری معنا میکنم، میگویم که در ما نحن فیه موضوع مرکب نیست از اتلاف با عدم رضایت مالک، بلکه در ما نحن فیه موضوع زمان فقط اتلافه. اذن مالک، رضایت مالک میامد رفع میکرد زمان رو، حالا که عدم اذن شده زمان باقیه. پس ما دوتا علتمون با هم ترکیب نمیشن برای اینکه به زمان وجود بدن. زمان خودش میاد، رضایت مثل آب است برای اشتعال. اینطور نیست که اشتعال کاغذ مرکب باشه از شعله کبریت با خشکی کاغذ با هم دیگه، بگیم خشکی کاغذ با شعله کبریت دست به دست هم دادن کاغذ مشتعل شد. دو تا موضوع مقتضی ناقص داریم با هم میشن علت تامه. این نیست، بلکه علت اشتعال کاغذ شعله کبریته، رطوبت کاغذ مانعه. خب پس با حسب دلیل لفظی، دلیل لفظی اینجا رو میگیره، چون دلیل لفظی که قرار نیست عدم المانع ها رو بگه. ادله لفظی تو اون قوانین علمی هم نگاه کنید همینه دیگه، تو قوانین علمی نگاه بکنید همینه. مثال عرض میکنم ها، مثلا وقتی میگن آب در 100 درجه میجوشد، یعنی میگن برای جوشیدن رسیدن به حرارت 100 درجه سانتیگراد این مقتضیه. مقتضی ها رو میگن، مقتضای فرمول های علمی همینه که مقتضی ها رو بگن. مثلا میگوین که آجان قتل موجب قصاصه، هست نخونده توشان الان عرض فرد قتل موجب قصاصه دیگه. حالا اومدیم بعد طرف مثلا بخشید، عفو کرد، خب باش، اون یه حرف دیگه است. قواعد کلی همینن، در همه جای دنیا فرمول های علمی ناظر به بیان مقتضی هن. اینه که دارم عرض میکنم برای اینه که یه بحثی وجود داره اخیراً هم مقدار جدیتر از سابق احیانا پیگیری میشه، اینی که خب مثلا ما یک سری روایاتی داریم، خصوصا در بحث‌های تکوینی، روایاتی که در مورد طب داریم، بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها و مانند اینها، اینا احیانا توش مناقشه میشه که آقا جان اینا اینطوری نیست. و مثلا گفتن که کسی که نمک بخوره مثلا بیمار نمیشه فرضاً. حالا در مورد نمک یادم نیست، ولی در مورد سیاه‌دانم داریم مثلا. آقا طرف میگه من خوردم باز مریض شدم. خب جواب اینه که یکی از جوابایی که ما معتقدیم اینجا خیلی جدی میشه مطرح کرد اینه که آقا حضرت مقتضی رو فرمودن، چون مقام مقام دادن قاعده علمیه، تو همه جای دنیا قاعده علمی بیان مقتضی میکنه. خب بسا یک مانعی بوده از اینکه اقتضا کارشو بکنه، اون مانع لازم نبود تو همین قضیه گفته بشه. به خلاف اون دیدی که میگوید این دوتا ظاهر اطلاق دلیل این است که موضوع تمام العله است. در مثال ما ظاهر من اطلاف مال الغیر اینه که اطلاف تمام العله است، اینو ما قبول داریم. اما باید ببینیم عدم اجازه مالک بنابر این قولی که میگوید زامنه مقتضی است، جزوی از علت، اون وقت بله ما نحن فی با ظاهر دلیل، با ظاهر اطلاق دلیل سازگاری نداره. اما اگر گفتیم که نه، اجازه مالک مانع است از مقتضی، عدم اجازه مالک اینکه مقتضی بره کارشو بکنه، پس اون وقت ظاهر دلیل ما نحن فی رو هم میگیره و مشکلی وجود نداره. الا ان یقال، بله بفرمایید بفرمایید بفرمایید. بله فتعمل، در مورد فتعمل حالا خیلی حالا بحثا وجود داره، ولی اون چیزی که بزنیم اون مثل که فتعمل یعنی در حقیقت این دوتا مبنا رو با هم میخواد مقایسه بکنه، میگه مسلمن مبنای این که اتلاف علت ناقص است و عدم اجازه مالک یه علت ناقصه دیگه است، و بحث بحث دوتا علت ناقصه با همه که میخوان ترکیب بشن، نه اینکه یه دونه یکیش مقتضی یکیش عدم المانع، بگه این درسته، این مبنا درسته. چرا؟ خب ایشون میفرماید که حالا فتعمل گفته رد شده، شروع اینجا اشاره کردن، گفتن لازمه این قول اینه که اگر اومدیم مالک پیدا شد و گفت به صدقه راضیم، ایشون ضامن نباشه. اما اگر مالک پیدا نشد الی یوم القیامه، باید بگی متصدق ضامنه، متصدق بدهکار خلق اللهه، مشغول ذمه مرده، لازمه این حرف اینه دیگه. چون شما میگویید کاغذه باید آتش بگیره، تا رطوبت احراز نشه کاغذ باید آتش بگیره، مگر اینکه رطوبت احراز بشه. خب یه جای رطوبت احراز شد که کاغذ آتش نمیگیره. بفرمایید آقای سعیدی.
حالا ببخشید، در حالت کلی ما این بحثای فلسفی رو چقدر میتونیم توی مسائل شرعی و اعتباری استفاده بکنیم؟ چون بحث مقتضی و مانع خب در وهله اول یه بحث عقلی و فلسفیه دیگه.
شعر مقدس خودش می آید، هم شعر مقدس هم همه عقلا، موالی عرفیه، همه مقننه ها، من جمله شعر مقدس در تقنین خودش با این اعتبارات کار داره و استفاده میکنه. شما هم نگاه کنید، خودتون تو حجرتون بخواید قانون وضع بکنید با همین اعتبارات، اینکه آیا این موضوع تمام العله است، تمام الموضوع، یا نه موضوع شما مرکبه، یا نه رابطه شون به این رابطه مقتضی و مانعه، این سنخ اعتبارات در تقنین کاملا رائجه. اون بحثی که وجود داره که آیا ما قوانین تکوینیمون در تشریع جاریان یا جاری نیستن، اون بحث اصلا این نیست. میگه که بحث خیلی مفصلتر و جدیتر از اینه. این بحث اینه، نه اصلا ما اصلا نمیخوایم تکوین رو به تشریع بکشونیم، میگیم تو خود تشریع سنخ اعتباراتی که مقنن میکنه، از این جور برحال اعتبارات بین موضوع و حکمش رائجه. گاهی اوقات حکمی رو برای موضوعی در نظر میگیره، موضوع براش علت تامه اعتبار میکنه، گاهی اوقات نه علت ناقصه اعتبار میکنه که کنارش علت ناقصه دیگه باید بیاد، گاهی اوقات هم مقتضی و مانع اعتبار میکنه. بنده تو تکوینش مقدار مشکل دارم، ولی تو تشریعش مشکل ندارم. تو تشریع قطعا نرم میشه اعتبار کرد. بله. خب فتعمل همین ظاهرا میخواد بفرماید، میگه لازمه این مبنا اینه که اگر طرف اصلا هیچ وقت پیدا نشد که بگوید راضی هستم یا راضی نیستم، باید متصدق ضامن باشه، در حالی که اینطوری نیست. پس همون مبنای اول درسته و لذا اشکال ما به اون استدلال من اطلف جدیه. من اطلفه اگر دوتا اشکال خودش رو رد کرد، این اشکال سوم دیگه نمیتونه رد بکنه، این اشکال سوم برحال میگیره من اطلفه رو. خب این تا اینجا. از این هازا یواش یواش معلوم شیخ رحمت الله علیه بحثو دیگه شروع میکنه، دیگه یواشاش نه دیگه شروع میکنه بحث اون وجه سوم رو، اون تفسیر رو. خب شیخ میفرماد که آقا اصلا خداییش من اطلفه رو نگاه بکنیم، من اطلفه یکی از دو اون وجه تفسیر ما رو نمیگیره. وجه تفسیر ما چی بود؟ عرض کردم یه بار اینه که متصدق زمان ید عدوان، ید زمان نسبت به این مال داشته در برهی از زمان، این زمان دوم ریزه بودا، خب در برهی از زمان زامن بوده نسبت به این مال، یا اینه که نه متصدق هیچ وقت نسبت به این عین زامن نبوده، قبل از اتلاف نسبت به عین هیچ وقت زامن نبوده. در جایی که نسبت به عین یعنی قبل از اتلاف اصلا زامن نبوده متصدق، شیخ میفهمد اصلا اونجا قاعده من اطلفا نمیتونسته اینو بگیره. ببینید قاعده من اطلف داره چی میگه. فرض کنیم آقا اصلا به غیر تصدق ایشون اطلاف میکرد، خب قاعده من اطلف میگه من اطلف مال الغیر و هو له الضامن، به مناسبت حکم موضوع ما میتونیم بفهمیم که منظور از اطلاف یعنی اطلاف علی المالک، کسی که بیاید مالی رو از دیگری تلف بکنه و به دیگری ضرر بزنه، در مقام ضرر زدن به دیگری باشه، فها و له ضامن. دقت کنید این خیلی استثار دقیق و مهمیه، این مناسبت که موضوعه زمان برای رفع ضرر و جبران ضرره. در ما نهنفی این بند خدا اصلا خیلی در مقام خیرخواهی اومد اصلا اتلاف کرده، کی برحال قصد بدی داشته، میگه آب من گشتم یک سال دو سال چقدر گشتم، ناامید شدم از اینکه تو رو پیدا کنم، دیدم اگر بخوام همینطوری مال رو نگه بدارم یا من میمیرم ورثه اینو برحال هاپولی میکنند یا یه بلایی سرش میاد یه چیزی میفته، خب گفتم اقلا تو آخرت بهت برسه صدقه دادم. اینکه اتلاف علی المالک نکرده، این یه جای اتلاف لل مالک کرده، به نفع مالک بوده. من حالا من حرفمو پس میگیرم، من یه لحظه اشتباهی خلطی کردم. بله اون بچه تفصیلی که گفتم تفصیل بدیم، بین اینکه سابقه ید زمان داشته یا سابقه ید زمان نداشته، این غیر از این بحثه. چون ممکنه سابقه ید زمان هم داشته باشه، اما الان که میخواد ائتلاف کنه داره صدقه میده، به عنوان نیکیه به مالک داره صدقه میده، اینو داره میگه. من حالا اون بحث زود رسیدم، اون بحث پایین ترا میاد. آره من زود وارد اون بحث شدم، خلط کردم، اشتباه از بنده بود. فعلا چیزی که میخواد بگه مرحوم شیخ اینه، میفرماید اصلا قاعده من اتلاف صدقه رو نمیگیره، چون صدقه دادن نیکی کردن به مالک، ضرر زدن به مالک نیست که ما بخوایم غرامت بگیریم و جبران ضرر بکنیم. بله حالا اون بحث پایین تر رو میرسیم، به اونم نوبتش میرسه. بله که حالا سابقه ید زمان داره یا نداره اونم اشاره میکنیم پایین تر. خب هذا ما ان الظاهر من دلیل الاتلاف اختصاص و بالاتلاف علی المالک لال اتلاف و له و الاحسان و الی که داری نیکی میکنی، و المفروض ان الصدقه انما قلنا بها لکونها احسانا و اقرب طرق الایصال بعد الیأس من وصول الی، که فرض ما اینه. معنی شیخ اینکه میگه فرض ما اینه، چون اگه یادتون باشه خودش این حرفا رو رد کرد، قبول نکرد که برای صدقه این استدلال ها رو بیاریم، اقرب طرق الاحسال ایصال احسان اینا رو به هر حال معنی شیخ قبول نداشت که اینا بیاین دلالت بکنن بر صدقه دادن. عمده برای شیخ روایات بود، عمده برای شیخ روایات بود، ولی خب حالا اشاره میکنه میگه به هر حال فرضه که این صدقه دادنه نیکی کردن به این بنده خداست. حالا این حرفا رو هم بذاریم کنار، وقتی فرض ما اینه دیگه، ایشون موقع صدقه دادن به نیابت مالک صدقه میده، ثواب برای مالک نوشته میشه، خب اینا مطمئنن مشمول من اتلاف مال الغیر نیستم، من اتلاف مال الغیر نمیاد چنین جایی رو بگیره که طرف داره به خاطر خدا خیر میکنه، احسان میکنه برای شما، ضرر که نمیزنه به حضرت عالی. خب این هم از اینجا. و اما احتمال و کون تصدق مراعا کل فضولی بله فمفروض الانتفاع. خب عرض کنم که یه احتمالی رو حالا مطرح میکنه، این ادامه همون زمانه، ادامه همون زمانه، از اون قاعده من اتلاف یه مقدار بیایید بیرون، قاعده من اتلاف بذاریم کنار. میگه که آجان صدقه دادنی که الان بدون اجازه مالک بوده مثل بیع فضولیه. در بیع فضولی میگفتیم اگر مالک بیاد پیدا بشه حق داره رد کنه، رد کنه چی میشه آجان؟ این مالش رو میگیره میره دنبال زندگیش. صدا هست؟ بله. خب یه جوری میخواد مسئله زمان رو از همینجا در بیاره، میگه این مالش بود این مالش رو میگیره، این مالش نبود عوض مالش رو میگیره، برحال میگیره و میره. ما نحنفی هم همینطوره، چون اینشون صدقه داد از مالک اجازه نداشته، صدقه فضولی بوده. شیعه میفهمد مطمئنن بحث صدقه فضولی اینا مطرح نیست، ولایت شرعی پشت سرش بوده، تصرفات ولی، حالا چه بگیم ولی حاکمه یا ولی خود همین متصدق، اختلافی که جلسه قبل بررسی کردیم اون خب به جای خودش محفوظ، ولی برای ولایت بوده. تصرفات ولی و وکیل مثل تصرفات مالکن و زمانی و بخش فضولی بودنی پشت سرش نیست. احکامی هم که اینجا وجود داره کاملا معلومه که این فضولی نیست، چون اگر فضولی بود طرف وقتی می اومد و می گفت من راضی نیستم، می رفت از طرف اصیل مالش رو می گرفت، مالش دسته که می ره از او می گیره. الان مال شما دست فقیره، برو سراغ فقیر. در حالی که همه گفتن اگر این مال دست فقیر وجود داشته باشه، دقت بکنید، این مال دست فقیر باشه باز مالک نمی تونه بره از فقیر این مالش رو بگیره. کسانی که میگن زامنه فتواشون اینه، میگن برو از متصدق مثل یا قیمت مالتو بگیر، حتی اگر این مالت دست فقیر موجود باشه. این یعنی فضولی، اصلا احکام فضولی این نیست. احکام فضولی اینه که این شخص مالک میره از سراغ اصیل، اگر این مالش هست این مال از اصیل میگیره، اگر این مالم نیست در صورتی که طرف اصیل مطلع باشه از فضولی بودن این معامله، او ضامن مثل قیمته، نه طرف فضول. ما نحن فی ما از فقیر چیزی نمیگیریم که حالا اصیل باشه، اگر میخواست تطبیق بکنیم میشد اصیل، فقیر میشد اصیل، فضولی میشد متصدق. ما میگیم یاد متصدق بگیر، اصلا این احکام احکام به فضولی نیست. و محتمال و کون تصدق مراعن کل فضولی فمفروض الانتفاع، این قطعا نیست. از لم یقل احدون به رجوع المالک علی الفقیر حتی مع بقال این، که دیگه اوج به هر حال مسئله است. چرا؟ چون صدقه صدقه نافذ شرعی بوده، ولی مال به حکم شارع اومده صدقه داده، فقیر نوش جونش حلال حلالشه، با اینکه این مالم باقیه. کسی که اومد صدقه داد ولایت داشت، فضولی نبود. خب و انتقام. حالا میگه آقا جان پس چرا با عدم اجازه مالک جا به جا میشه؟ تو میدونید دیگه در بیع فضولی اگر مالک اومد گفت من راضی نیستم، خودش مالشو میاد میگیره و ثمنی هم که مثلا مشتری اصیل داده به بای فضولی برمیگرده به همون مشتری. خب قاعده بیع فضولی اینه. میفرماد آخه الان پس چرا اینطوره؟ طرف میگه اگه ما نحنوی فضولی نیست چرا ثواب صدقه جا به جا میشه؟ شیخ میگه دست از سر ما بردار، این حرفا تو فقه خنده داره. یعنی چی ثواب صدقه جا به جا میشه؟ این چه ربطی داره به مسئله بیع فضولی؟ اونجا معاوضه شده، اینجا معاوضه نشده. تو صدقه که معاوضه نیست، بگیم که آقا جان من به تو پول میدم، فقیرم به من ثواب میده. ثواب خدا میده، فقیری که ثواب نمیده، ثواب که عوض نیست در صدقه، عوض به اون معنی که در معاوضه اعتبار میشه. ثواب یک مسئله تکوینیه، به خاطر نیت طرف برام خدا بهش میده. عوض هم اگر احیانا بهش گفته میشه به این معنا عوض گفته میشه، این اون عوض معاوضه نیست. حالا خداوند متعال میگه که ای ملائکه من از نامه عمل فلانی پاک کنی به نامه عمل این بنویسید. تازه اگر به فضولی بود باید خدا میگفت از نامه عمل مثلا مالک پاک کنید تو نامه عمل مثلا فقیر بنویسید. مثلا باید از فقیر عین مالو میگرفتیم، ثوابم به فقیر میدادیم نه به متصدق. خیلی روشنه، بحث کاملا روشنیه. چون باید انتقال و ثواب من شخصا الی غیره حکم شرعیه، بس حکم شرعیه، اصلا به مسئله احکام بیع فضولی در صورت فسخ مالک و رد مالک اصلا به اون مربوط نیست. اینم تا اینجا خلاصه. و کیف کان، حالا مقتضی الزمان، میگه شما چه با قاعده من اطلف بخواید جلو بیایید، چه بخواید با از بیع فضولی استفاده کنید، جفت دلیل هایی که میخواید بیارید برای اثبات زمان اینا ناقص و علیلن، فلا مقتضی الزمان، زمان مقتضی نداره. پس بریم سراغ حالا اون براءت علل قاعده. حالا دیگه بحث بماند، مثلا حواسم نبود که به اینجا رسیدیم، ساعت رد شد، عذرخواهی میکنم، ببخشید. حالا اگر دوستان فرمایش و سوالی داشته باشن حالا بعدا بپرسن، من کلاس دیگه ای دارم، عذرخواهی میکنم. یا علی، خدا حافظ دوستان.